فقه فرهنگ استاد موسوی 29 بهمن 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر امانه و صالح و المستشهدین بین یدیه. عرض شد در جلسه گذشته که مسئله اعتراف یکی از مسائل مهم مورد تاکید در پشت احکام مربوط به ساخت مسجد و قصور بنا مشیده و قصور مشیر و غیره و غیره، این نوع زیست اشرافی که توجیهش از سمت زیست مؤمنانه آغاز میشه یکی از وجوه. وجه دیگه هنر تجسمی و اون تمثالگرایی سوری و اون مادیگرای بصریه که معمولا در تزویق مورد استفاده قرار میگیره. بخش زیادی از بررسیایی هم که کردیم این بود. اما اینجا به پایان نرسید به علت مداخله برخی از دوستان توی گفتگو، هرچند که ما بالاخره فضا رو باز میکنم برای گفتگو کردن، ولی اگه دوستان صلاح بدن اجازه بدن من امروز دیگه بحث تمام کنم، چون به نحوی سرفصل دیگه هم مونده، اون سرفصل هم باید تمام بشه تا بتونیم از این بحث خارج بشیم. مسئله هنر تجسمی عرض کردیم که بین هنرهای مختلف نسبت به این هنر حساسیت بیشتری وجود داره. این به این معنی نیست که این هنر رو اسلام میخواد حذفش بکنه، اینو بعداً باید بررسی بکنیم. اساسا این هنر مورد توجه اسلام هست یا مورد توجه اسلام نیست. اما ذائقه کلی که من تو اون بحث قبلی در مورد هنر عرض کردم این بود که شما میدونید هنر یه امریه که چون با قوه خیال سر کار داره، ولش بکنی یعنی به خودی خود بخوای توصیف اولیه ازش بکنی، زمین ساز همون زیست لهو و لغو، زمین ساز غفلت، زمین ساز یک زندگی خالی از ذکر. خب الا اینکه خود هنرمند بالاخره خیلی سپای ذکر رو بتونه فضایی رو فراهم بکنه. در مورد مسئله مادیگرایی بصری نه، مسئله خیلی فرق میکنه. اینجا بخش زیادی از امتهای گذشته به دنبال استفاده از همین مادیگرایی بصری برای عبادت خدا بودن و همین استفاده معکوس پدید آورد و تجربه امت‌های قبلی رو دیدیم. یعنی به عنوان انسان دیدیم که تک تک امت‌ها می اومدن سعی کردن از هنر تجسمی استفاده بکنن برای خدمت به عبودیت خدا، عملا قصه معکوس می‌شد و زمینه شرک رو فراهم می‌کرد، زمینه بت‌پرستی رو فراهم می‌کرد، زمینه اعتقادات مشرکانه و بعداً زمینه توجیهگری لهو و لغو و غیره و غیره. فعلا قضاوت ما این نیست که این به ذات هنر تجسمی برمیگرده. الان داریم اینو میگیم که هنر تجسمی فی حد ذاته اولویت استفاده در زیست مؤمنانه و عبادی نداره، هیچ تشویق نداریم. قرار شد امروز اگه کسی تونست یک دونه روایت هم پیدا کرد بیاره که آقا تشویق بشه به استفاده از هنر تجسمی در زیست مؤمنانه عبادی. ما در مورد موسیقی یه سری روایات باز هست، از موسیقی نیست، غنا یه چند تا روایت هستش که حالا اونا هم محل مناقشه هست البته، ولی تو این مورد حتی ما روایت ضعیف محل مناقشه هم نداریم که تشویق شده باشه که آقا استفاده کنین از هنر تجسمی برای اینکه مردم به خدا گرایش پیدا بکنن. اما این که بشریت به طور کلی تمایلاتی به سمت هنر تجسمی داره، تمایلی به سمت صورتگری مادی داره، یعنی شکی نیست، چون تو تاریخ دیدیم دیگه اینو. این که با این باید چه کرد؟ خب یک راهبردی که از سلیمان در پیش گرفتن دیدیم نتیجه شو که جواب نمیده، اونم نتیجه معکوس میده. این تو تحلیل راهبردی بود. یعنی این تحلیل راهبردی به چه دردی میخوره؟ به دردی میخوره که کشف رمز کنیم از روایت خودمون که فضا رو باز نکرده. عملا چرا باز نکرده؟ حتما یه تحلیلی وجود داره پشتش. عرض بنده این بود که دقت بکنیم دوستان، ما دقیقاً در حال حاضر داریم میبینیم که عملا حجم زیادی از هنر تجسمی داره تبدیل میشه به محور زیست عمومی اجتماعی. یعنی همون فرهنگی که توی یونان بود و بعدا توی روم بود داره بازتولید میشه. شما ببینید بخش زیادی از زیست ما الان با هنر تجسمی سر کار داره. هنر تجسمی مجسمه نیست، عکس نیست دیگه، الان اومده سمت چی؟ سوشال مدیا، یعنی اومده سمت سینما، اومده سمت انیمیشن، اومده سمت فیلم و ویدیو و و و همه اون چیزهایی که دیگه تو شبکه اجتماعی دیگه الان اصلا باید دنبال اون بگردی و داره زیست خاصی رو رقم میزنه. برای حواسمون باشه رفقا، اینو دست کم نگیرید، بگیم خب طبیعیه دیگه، بالاخره آدما نیاز دوست دارن فیلم ببینن، دوست دارن. خب فیلم که قبلا نبود، چی شد یه دفعه یه همچین چیزی به اسم فیلم و ویدیو و اینا اومد تبدیل شد به محور زیست عمومی؟ و چه شد که این پدیده تبدیل شده به یه مسئله جوهری؟ بعد بلکه بخش زیادی از زیست مردم رو این داره سامان میده، افکار عمومی، اندیشه ها، اعتقادات اینا. تو هم به عنوان مؤمن بخوای حرف بزنی الان باید بیای تو قالب سینما و فیلم و فلان اینها صحبت بکنی. اینا رو شما داله ولی نگینی که ما میخوام سینما رو حذف بکنیم، داله ولی بگینی که اساسا با پدیده ساده ای طرف نیستین. یه عده تلقیشون این بود که با سینما خیلی راحت میشه مواجه شد، آقا سینما اون فیلم غیر دینی میشه، تو فیلم دینی بساز. وقتی که بحث هویت بصری، هویت بصری یه چیزایی باهاش هست، به این سادگی نمیشه حذفش کرد. به این معنی نیست که نمیشه هم، ولی ساده انگارانه نمیشه با این پدیده مواجه شد، یه خطی نیست. و به خاطر همین عرض کردم اگر دوستان بخوام با ما همراهی بکنن بعداً و ما وارد فقه هنر تجسمی بشیم، حتما باید حرفای آقا مرتضی آوینی رو بخونن. این آدم رفته با انتهای این پدیده درگیری هویتی پیدا کرده با زاویه دیدینی، میدونه که ته این ماجرا به کجا میرسه و مخالف سینما هم نیست اتفاقا، و میخواد جوهرش مسخره هویت دینی و اسلامی بکنم. این مسئله محوریت پیدا کردن ولی محل مناقشه است. کی گفته که ما تو زیست اسلامی اینقدر سینما رو میخوایم محور بکنیم، اینقدر تخیل و اینقدر توهم و اینقدر زیست در فضای تجسم رو میخوایم پررنگ بکنیم؟ ما واقعا به دنبال دامن زدن به اینیم؟ بله، حریف شما دنبال دامن زدنه. شما میگید ما دیگه ناچاریم، میگه اون داره دامن میزنه ما باید کنار بیایم. اینو نمیشه توی متون دینی توجیه کرد. این راهبرد مورد تأیید متون دینی نیست. و در مورد دنیای امروز غرب هم میدونیم و میدونیم این مورد هجمه ایم. مورد هجمه ایم توسط همین اصلا بصری گرایی، مادی گرایی بصری، یکی از اون هجمه هایی که باید در مقابلش مقاومت کنی. سوال اصلی اینه آیا اسلام در مورد این حرفی داره؟ ما معمولا نگاهمون اینه آقا سینما مگه اشکال داره؟ نه. عکس اشکال داره؟ نه. مجسمه؟ این هم آقا اونا بت‌پرست بودن، ما که نیستیم. یکی یکی رفقا داری تیک میزنی، این نگاه حد اقلی ببین تو رو به کجا رسونده. اون اینجوری نیستش، میگه این تکون میخوای بزنی، میگه آره. اونم میزنی آره، اینم میزنی. خب کل سیستم زیست خودشو میاره وسط زندگی تو و تو ناخودآگاه توی اون زیست. حالا بعد تو حاشیه چه جایی برای مسجد پیدا کنی؟ ساعت ماه رمضونه، باید ببینی توی این ساعتی که جلسه قرآن گذاشتی فلان سریال پخش میشه یا سریال ماه رمضون تعیین کننده است به برنامه که معلومه مسجد چه جوری باشه. همتون اونا که حالا میرن تبلیغ، نمیرن تبلیغ هم دیگه، یه فکری به حال خودتون بکنید. خب ببینید چه اتفاقی داره میفته توی مراسم. میخوای بگیری موندی کی بگیری؟ بعد میگی محور زیست امروزی نیست. هست آقا، هست، خیلی جدی هم هست، با این مشکل داری. بله، حالا هزار تا فیلم سینمای دینی و مؤمنانه بسازن. سوال اینه دیگه، این شده محور. ها
شما زائقه انسانی
میتونی به اجتماع بزنی، میتونی به اجتماع بزنی.
بستر اجتماعی خیلی
بستر اجتماعی رو شما ساختی، یه فرهنگ دیگه که مادیگرای بصریه ساخته. اشکال داره؟
دنیا داره میگه به سمت رفته.
دنیا رو چجوری بردن؟ مگه زمان حضرت رسول نبود؟ مگه روم و باستان هم دنیا رو به این سمت نبرد؟ سوال من اینه رفقا،
اگر میومد اینجوری قطعا اتفاقی افتاد، چه اینکه افتاد. خب
که آفرین،
زیست اجتماعی ما نمیتونیم در رو ببنده، میگه خب هیچ اتفاقی
ما در مورد بستن در صحبت نمی‌کنیم، ما در مورد این داریم صحبت می‌کنیم. یه فرهنگی وجود داره، هژمونی داره. خب هژمونی اون فرهنگ رو میخواد قبول کنی یا نه؟ هژمونی فرهنگ رومی یونانی که الان شده فرهنگ غربی، همین دقیقا همین فرهنگ امتداد پیدا کرده، فرهنگی که لهو و لعب و لغو توش محوریت داره و هنر تجسمی داره، یک تمثیلگرایی سوری مادی
یه مادیگرایی سوری خیالی سوری درست میکنه و این مادیگرایی خیالی سوریه که داره موزیست لحو 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 پشیبانی میکنه. شما یه وقت دستش میگه آقا الان دنیا رفته این سمت، من که نمیتونم جلوی بچه های خودمو بگیرم، تلویزیون نداشته باشن، سینما نگاه کنین، این نگاهو میدونی، این نگاه، این جمله جملات کیه؟ جملات کسی که اساسا متوجه تغییرات راهبردی تمدنی. آیا میخوای تغییر راهبردی تمدنی پدید بیاری؟ آفرین. من نگفتم در سینما رو چیکار کن؟ تخته کن. ولی بدون اگر هم اومدی توی این میدون باید تا جای ممکن سعی بکنی استراتژی اتخاذ بکنی که زیست بر محور هنر تجسمی رو ببره تو حاشیه. یواش یواش مؤمنین تو مسئله اصلیشون سینما و فیلم سینمایی و اینا نباشه. میشه فرا نمیخوایم بکنیم، برعکس میخوایم، ما میخوایم یک زیست جدیدی رو بنا بکنیم، در حاشیه‌اش هم سینما هم باشه. ما فرا نمیکنیم، میگم دیگه، میرسیم به دوستانی که میخوان، میرسیم به فقه سینما هم، میرسیم در مورد سینما هم حسابی حرف میزنیم. مثلا گفتم آوینی، برای این گفتم که بگم اصلا هم نمیخوام فرا بکنیم. اتفاقا چی؟ سینمای بعد از انقلاب زایده یک تفقه، یک نوع نگاه نسبت به سینماست و اتفاقا از این میخوام دفاع کنیم، ولی با محوریت همین سینمای بعد از انقلاب در زیست مؤمنانه چی؟ مخالفی. همین سینمای انقلابی که شما ساختی، همین معلایی که درست میکنی، همین محفلی که میخواد، با محوریت این تو زیست مؤمنانه مخالفیم. همین سینما، همین تلویزیون جمهوری اسلامی، با محوریت این مخالفیم. همچنان میگیم چی؟ مسئله اساسا این بصری گرایی که تو و قدرت خیال میخوای بری. الان مثلا شما فرد مخیر کن، الان بشین فیلم پای این فیلم سینمایی یا بشین پای این دای کومه، کدوم میگی شما؟ محرمزون بعد نماز مثلا بیاین تو مسجد جمع شیم جلسه قرآن بذارین، یا بایستیم این سریال ساخته جمهوری اسلامی فرض کنید کارگردان خیلی خوب مؤمن هم ساخته باشه، کدوم میگی؟ واضحه، بیان قرآن واضحه، زیست مؤمنان واضحه. ما میتونیم توجیهگر این زیست بشیم. این زیست، من دقت کنید، استراتژی تمدنی دارم میگم، نمیگم بحث راهبردیه. اساسا توی حوزه واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح نبینید، راهبرد محوریت تمثیلگرایی اون هم در حوزه دین، در حوزه وقتی وارد مسجد مخصوصا میشن، تو مسجد که اصلا بقیه جا هم. چرا تو مسجد اصلا؟ چون اساسا میخوای سیستم تمثیلگرا رو از زندگی این آدم ببری تو حاشیه، نمیخوای حذفش بکنی. بله من اصلا کلا در مورد حذفش هم گفتم رو، الان دارم بخش دوم عرایزم وارد این میشم که حالا چرا ترخیص اومد. خب اما نکته اینه، محوریت معلومه، حرفش فهم جناب صدوق همینه، فهم جناب کلینی هم دقیقاً همینه، فهم جناب صاحب وسائل هم همینه. که ما تو مسجد اصلا کلا قابل توصیه اینج اصل بر اینه که نباشه. خب اونا که ادبیاتشون حذف اصلا، من اساسا میخوام بیام یه ادبیات خارج از حذف بسازم اینجا و میام جلو. الان بخش آخر عرضم، اگر 4-5 دقیقه دیگه اینو توضیح بدم وارد بخش دوم میشم. پس نگاه کنید، ما نمیگیم آقا حذف کن هنر تجسمی رو، اصلا کلا نه، میریم اونجا در مورد اونم حرف میزنیم. یعنی اینجوری نیست که ندیده بگیریمش، بلکه میریم به استخدام خودمونم درش میاریم. و اما زیست مؤمنانه رو محوریت تمثیلگرایی، محوریت هنر تجسمی رو که توی زندگی غربی هست، به عبارت دیگه زندگی غربی صرفا یه لحو و لعب و لعب بشید که میگه آقا نگاه کن، من از تو زندگی غربی یه دهی میگفتم آقا ما از تو زندگی غربی همین بی اخلاقی رو میکشیم بیرون، بقیه زندگیشون که خیلی هم عالیه، با پیشرفت روز همراهه، درسته؟ شما یه کم رفتی جلو تا بفهمی آقا همین چیزی که تو پیشرفت روز میگه همیناش گیر داره، اونه که تو رو به این نقطه میرسونه. یعنی اون همون اقتصادی که فکر می‌کردی خیلی شکوفاست، همون باعث اطراف داره میشه، همون باعث لعب و لعب و لعب داره میشه، همون ذکر الهی رو از محوریت اجتماعی میکشه بیرون.
ما یه تفاوت مهمی بین سینما و مثلا فرض کنید امثال اینها با اون چیزی که ما بررسی کردیم وجود داره. مثلا ما اومدیم درس تمثال بررسی کردیم، تمثال کارکردی داشت که مثلا کارکردش کاملا متفاوت با سینماست. درس تزویر رو مطرح کردیم که مثلا تزویر هم کارکردش بود، یعنی ماهیتش متفاوت با سینماست. یعنی نمیتونیم بیاریم این بحث تمثال و صورتگری و اینها رو مثلا یه تعمیل ایمناتی از این بکنیم چی میگرم یه بخواهیم مثلا این هویت رو بیایم تطبیق بدیم به حوزه سینما.
میدونم شما اینو بحث بزنید توی همون حوزه چی صحبتشو بکنیم؟ معروف بحث فقط نفر سینما رو مطرح کردن نفر خیلی هنر رو
این ادبیات تمثالگرایی رو قشنگ تطبیق میدید.
نه اینو که گفتم بعداً در مورد صحبت می‌کنم، الان در مورد مسجد داریم صحبت می‌کنیم. گفتم یه دونه رو باید بیارین تشویق داشتین مقاومت شما رو الان می‌خوام ببینم برای مقاومتتون یه ادبیه دلیل بیارین که تمثالگرایی تو مسجد توصیه شده باشه، یه توصیه نرم حتی دارین
مسجدی
که مدرسه هم نبود. آفرین، معلومه بحثمون اینه، اما داریم یه زاویه دید رو باز میکنیم که دوستان اینو ببینن که بعدن اون بحثو گفتیم رفتش به این بحث معلوم بشه. اون بحثو سر جاش مطرحمون، بله با هم یه دلیل از شعر آیت و عام القابون تکلیف کل هنر معلوم نمیشه، تکلیف خود شعر و هنرهای بیانی هم معلوم نمیشه، با کل ادبیات قرآنی که در مورد تمثیل گرایی وجود داره هم تکلیف هنر تجسمی معلوم نمیشه. باید همه ادله رو ببینیم، ما هم طبیعتا با یه دونه دلیل که نمیریم. من خواست گفتم به شما داخل پرانتز دارم یه بحثی رو که مربوط به چشم اندازه رو مطرح میکنم. طریقه استنباط فقهی ما معمولا این نبوده ها، ما اوایل هیچ چی نمیدونیم، دستمون رو نمیکردیم، وارد فروعات میشدیم، همه جزئیات رو بررسی میکردیم، آخرش دوستانو میرسوندیم به این نقطه. اما الان با توجه به اینکه دیگه سرعت ما میخوام خیلی توسعه پیدا بکنه، زودتر برسیم به سری فروعات، من آخر بحثو دارم بهتون میگم. چرا؟ به خاطر اینکه زودتر بتونیم برسیم. برعکس مقاومت ها رو هم میخوام، ولی کی؟ الان نه، الان فقط شما فرضیه رو شنیدید. این فرضیه هنوز تبدیل به تئوری اثبات نشده، من ادله رو نیاوردم دارم. فعلا ادله مسجدش آوردید، عدل مسجد یه دونه دلیل توصیه‌ای هم پیدا نمی‌کنی، بلکه دلیل تحریمی داریم، بلکه دلیل حداقل کراهت داریم. یعنی چی؟ نکن. نکن آقا، مجبور که نیستی نکن. اما این که چرا رو بخشی از ادله‌شو اینجا باید بگم، بخشی از ادله‌شو تو خودمون بحث هنر باید بگیم دیگه، درسته؟ بخش ادله‌ای که مربوط اینجا بوده رو عرض کردم. آیا مسجد محور زندگی اجتماعی مؤمنانه هست یا نیست؟ داری شک داریم؟ آره، محور زندگی مؤمنانه. یک نهاد دیگه بگین که قرار محور زندگی مؤمنانه باشه. ادله‌شو خوندیم دوستان، ادله رو خوندیم همون اول بحث، قبل از اینکه وارد چگونگی ساخت مسجد بشیم ادله محوریت مسجد تو زندگی مؤمنانه رو گفتیم. کسی که نمیره مسجد چیکارش می‌کنن؟ آره، بر روایات دیگه که آقا این آدم اصلا مگه تا 40 تا خونه و و و الی آخر اطراف مسجد، همین رو خوندیم دیگه، میدونیم محوریت. خب حالا مسجدی که محور زیست اجتماعیه باید چی باشه؟ خالی از آثار و هنرهای تجسمی باشه. حالا چرا ترخیص؟ بیایم سراغ ترخیص. خب در مورد ترخیص چند تا تز مطرحه. یک تز اینه که آقا جون ترخیص در مورد ساخت ترخیص فقط کجا اومد؟ در مورد نماز خوندن اومده، نه ساخت. یعنی روایت ساخت مسجد که من مثلاً این روایت من مثلا اساسا تقیید قید نخورده. یعنی ما تمثالگرایی در مسجد، کسی که مثال تمثال ساخته در مسجد، کسی که تزویق کرده اجرتش حرامه، مثلا اون بیانی که بود در مورد اجرت کسی که میاد زخرفه و تذهیب و اینا میکنه حرامه، خب بل اجر علیه حرام، درسته؟ تزویق المساجد و زخرفه المصاحف حرام، بل اجر علیه حرام، این بیان شیخ مفید بود. بقیه هم تقریبا حالا به کراهت و اینا همینو میگن. خب این اجر در مورد ساخت بود، ساخت ترخیص خورد یا نه؟
نه، ترخیص نداره.
ساخت عملا همون تحریم. حالا یه نفر دیگه شاید بیاد کراهت بزنه اینو، ما کراهت ساختم داشتیم یا نه؟ روایاتی که در مورد ساخت کراهت ساخت، ما یه سری روایت داشتیم میگفت آقا برای مثلا آیا حرام است قندیل بسازیم از این قندیل طلا؟ میگفت توی کعبه و اینا اشکالی نداره، تو مشاهد هم اشکالی
نداره. واقعیت اینه که بعد یه مدتی این عزیزان رسید از تحریم به کراهت رسیدن، از کراهت هم به چی رسیدن؟ برای ساخت از تحریم به کراهت، از کراهت به استحباب. بیان شیخ بیان علامه حلی رو خوندیم دیگه، یادتون است؟ و هیچ دلیلی برای این نه، یعنی یه روایت اینا پیدا نکردن بیارن بذارن جلوی این که اون روایت، همه روایاتی که میگفت اشکال نداره، میگفت اگه نمیگفت ساخت، میگفت رفتی اونجا خواستی چیکار کنی؟ نماز بخونی. آقا رفتی یه جای نماز بخونی، میگه زیر پا قرار بده جلوت، نمیگه بساز. ساخت در مورد ساخت این تو مسجد یک دونه روایت هم نداشته که جواز ساخت همچین چیزی رو بده. روشنه؟ پس بنابراین اون دایره ترخیص هم اینقدر بزرگ نبود که توی فتاوای آقایون اومده بود. حضراتی که این فتوا رو دادن عمدتاً بر اساس یه منات، تغییر منات هم نکردن از اون ادله، یه منات دیگه رو آوردن و بر اساس اون منات این حکم کنار زدن. منات چی؟ تعظیم. درسته؟ آوردن تصدیق هم کردن. چرا؟ چون اون بر تنقیه ملاتشون این بود که این بیشتر به خاطر چیه؟ برای حواس پرتیه. چی باعث شد دوستان اینقدر راحت از این بگذرن؟ یه دیدگاهی تو قوم رایج شده بود، دیدگاهش تو قوم رایج شده بود که شیخ صدوق هم خیلی باهاش همراه نشد، با اینکه دیدگاه قومی ها بود، پدرشون اینا میگفتن. و کدوم دیدگاه بود؟ یه روایتی بود که کلینی قبولش نکرده بود، نیاورده بود. صدوق آورد و چیکار کرد؟ نقدش کرد، اما از توش ترخیص فهمی. ولی پدرش و بقیه از بزرگان توی قوم به این نقد میکردن، به اون این که اون خدایی که تو داری بهش نماز میخونی نزدیکتر از اون بتیه که مقابل توه. یادتون هست؟ اون تمثال و اون صورتی که مقابل توه. حتی گفته بود آقا روبروی روی این لازم نیست پارچه بندازیم. یادتون هست؟ اون روایت رو که قومیات و ذهنیتشون بود بودین شما هم دیگه، اون روایتی که محل بحث بود باعث شد یک ذهنیتی توی بعضی از فقها، خصوصا توی قومی ذهنیت بود، رد توی ری همون اومد امتداد پیدا کرد. شیخ طوسی هم همین روایت آورد که نه، این با این که روایت ضعیف و سندی بود ارسال داشت، خود صدوق هم از نظر سندی زدش. یادتون هست که بودم آقا اینو زده، ولی جناب صدوق میلی به این سم داره و از همین ترخیصو داره میفهمه، خاطر شریفتون هست؟ بعد دوستان بودم بابا این صدوق اینو قبول نکرده، که منم قبول دارم قبول نکرده، ولی یک تمایلاتی به سمت این قول داره نشون میده، لذا جناب شیخ هرچند که توی استفسار اینو آورده بود، نقدش هم کرده بود این روایتو، ولی این تو پس زمینه ذهنی فقهای بعدی موند. بله لذا گفتن آقا همه این نهیا رو هم کردن با هم یکی، گفتن که خب بخاطر حواس پرتی این آدمی که دلش با خداست که با این چیزا دلش منقلب نمیشه. از اون ور دیگه هم تعظیم شعائر داریم، تعظیم مسجد داریم، تکریم مسجد داریم. بسم الله جیرانی ندارم، به همین سادگی اشتباه استنباطی شکل میگیره، به همین سادگی. بله کل استنباطات فقهی فقهای گذشته رو زیر سوال می‌بریم دوستان. ادله‌مون هم گفتیم، یکی یکی اقوال هم بررسی کردیم. بله تو بالای ترخیص ما داریم، ترخیص ما تو ساخت نداریم. روایت‌هایی
که نازل به ساخته ما داریم از همش به غیر اقوال علما، اقوال علما کار نداریم، خود ادله از همش تحریم در میاد.
نه ترخیص یا ساخت، تو ساخت؟
ساخت.
آره ما ساخت، ما مسئله مثالا داشتیم خب تو ساخت و اجر گرفتن و اجر گرفتن ادله نبود، خب استنباط می شود. مسئله مثالا رو داشتیم
رسمش برداشت
که حرمت می شود. آره من اصلا تمثال ساختن همین مسئله مثالا بود. بیشتر روایات ما توی اینه که فر رفته یه جایی که این مثال هست، بخواد داره نماز بخونه، روایت عمدتاً اینجوری بود، یا میخواد تو خونش مجسمه رو بسازه بذاره. بله باب تزویق الگویت تو ساخت بود، باب تزویق الگویت عمدتا کجا بود؟ روایت تو ساختش، روایت بودن اینا هم تو خونه بود. مثلا رفتی یه خونه رو خریدی خودت نساختی، اینا تو خونه دارن، یا رفتی توی مسجد داری نماز میخونی. دو دسته روایت پس ما داریم، یک دسته روایت ساخت، یک دسته روایت نماز خوندن و زندگی کردن. حالا زندگی کردن تبعیه دیگه، الان محل بحث ما به طور تبعی بود، به طور متنی نبود، متنی نماز خوندن. این ترخیص توش اومد، نه پایینی،
پایینی ترخیص نداشت که برو بساز هر کی رفت ساخت مثلا اشکالی نداشته باشه. ساختنش اشکال نداره. حالا یک کسی از رفته مثلا توی خونه قبلا ساخته، حالا آیا باید بره خرابش کنه؟ اینجا هم بحث، بله اگه کسی ساخت لازم نیست بره خرابش کنه، ولی روایت نگفت که اشکالی نداره برو بساز، برو بساز ایرادی نداره، بیاد اجازه بگیر بشه من میخوام برم یه چیزی تو خونم بسازم، آقا اشکال داره یا نداره؟ حضرت هم بگی چی؟ برو بساز، حالا اشکال نداره، کراهت داره. من میگم من این کارو نمیکنم، نه اکره و زاله، ولیکن فی زمان نهازا همه مردم دارن میسازن، شما هم چی؟ برو بساز، امام زمان که بیاد میاد اینو خرابش میکنه. اصلا هم چی چیزی نداری. فی زمان نهازا به روایاتی که داریم در مورد نماز خوندنه و میگه اگر رفتی یه جایی دیدی یه چیزی هست، تو یه مؤمن این کارو نکن. تو اگه مسجد دستت رسی نرو پول جمع کن براش کاشیکاری کن، منارش ببر ببر بالا، گنبد براش بساز، دیوارشو ببر بالا، تزویقش کن، کاشیکاری براش بکن، تو این کارو نکن. خب اما اگه خواستی بری یه مسجدی بود اینا توش بود، شما رفتی اونجا نمیخواد بیل و کلنگ برداری اینا رو خراب کنی، چرا؟ برو نماز بخون، امام جماعت هم بودی برو نماز بخون. چرا؟ این چرا شو الان میخوام بگم. این بخش اولش حل شد دوستان؟ آره. خب یه در دوستان دنبال شواهد دارم میگن اگه گشتن بزنن تو گروه. خب
این معیدی
چیزی
که
بکره آره بگردین آقا بگن، چون میگو کنین این الان میتونه این بحث مسیرش رو عوض کنه. یک، تشویق به ساخت تمثال و غیره توی مسجد. دو، عکسش، ساخت و ترخیص در ساخت، ترخیص در ساخت همه. اما ترخیص در مورد نماز خوندن چند تا دلیل داشتیم. یک، اینکه آقا جماعت مسلمی، چرا؟ چون امت اسلامی مهمتر، امت اسلامی. چرا؟ چون اهم، ملاک اهم، ملاک اهم امت اسلامیه. یعنی چی؟ حفظ وحدته. ببخشید دقیق‌تر بگم، در مورد این اهم بودن ملاک حفظ وحدت امت اسلامی با حضور مؤمنین، با حضور مؤمنین از اون ور دیگه در مقابل این مادی‌گرایی بصری، این اثر خودشو، چون الان دیگه میگه نگاه کن فی زمان نهازا اینا که نمیرن بت پرست بشن، تاثیر منفی خودشو میذاره، اشکال نداره، اینی اکرام داره، من این کارو نمی کنم، چون تاثیر منفی خودشو میذاره، ملائکه نمیان چی 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 الی آخر. اما واقعیت اینه که توی فی زمان نهازا شما نخوام برید توی مسجد، همه مسجد اینطوریه، همه کاشیکاری دارن، چی دارن، چی دارن، گنبدشون کذایی، مناره هاشون بلنده دیگه، تو نه حرم امام حسین میتونی بری، نه حرم حضرت امیرالمومنین میتونی بری، هیچ جا نمیتونی بری، حتی هم از مسجد نمیتونی بری، مسجد نمیتونی بری نماز بخونی، مجبوری بری دیگه، بعد بری همینجا نماز رو بخونی، خیلی هم کاری دست بر نمیاد. نکته بعدش هم اینه که اگه این باشه، شما اگه نرید که دیگه ارتباط مجامع امت اسلامی قطع میشه، خودت خراب میشه وضع زیسته، مسجد که نره که اتفاقات بدتری در موردت میفته، مسجد رو بعد بری. خب این یک دلیل، واسه این یک دلیل، یه دلیل میگم یک، پس یک تقریر این بود دوستان در مورد این اظهار نظر کردن و گفتن. آیا همین یک تقریره؟ بگین شما.
فقط این بود که
خونه رو شما آفرین. روایاتی که در مورد نماز خوندن توی خونه بود چی؟ از این روایات میفهمید فی زمان نهازا خب ترخیص داده توی چی؟ نماز خوندن داخل خونه. وگرنه میگه بابا خونه از اینجوری اشکال نداره، باید بری بیرون. اونجا هم با دو سه مورد داشت، یکی که میگه بابا اصلا اینا رو خراب کنی، درسته؟ یکی میگفتش اصلا کلا نگاه کن توی این اتاق کسی نباشه، اون درر ببن که اون تصویر بیرون باشه. یعنی چی؟ یعنی این ترخیصه، یه ترخیص چیه؟ در مورد مسجد ترخیص سهلگیرانه‌ای بود. خب سهلگیری ترخیص مسجد در مقایسه با سختگیری ترخیص بیت برای نماز،
برای نماز بودا، بازی برای چیز دیگه نگیم، برای ساخت نگیم، ساخت و تکلیفش معلوم کردیم. الان ببندم جلوشو. برای نماز. خب سختگیری تلخیص بیت چرا سختگیری بیشتری داشت؟ چون دیدیم دیگه اما اقسام ادله تو مسائل علی بن جعفر مدلای متنوع داشت. سرشو بزن، چششو کور کن، نذار زیر پات بذار، اونجا نبود نباشم، اینا اما اقسام مدل داشت. یعنی که انا میگه آقا یه کاریش بکن، ازش داری چی میفهمی؟ حتی المقدور، حتی المقدور چیکار کن؟ ببره حتی المقدور حذفش کن یا ببر در حاشیه، حاشیه از زندگیت. اما اگه نشدم اشکالی نداره، یه پارچه بنداز رو به قبله و مثل این راه حل های دیگه، یعنی همچنان هم دلت صاف چی؟ همچنان هم دلت باهاش صاف نیست، ولی با یه کراهتی که تو خودت هم احساس میکنی کراهته، روشنه؟ حالا عشق نداره برو. چرا؟ چون زندگی شما آلوده شده. این یعنی این واقعا یه مدار نزدیکه به اون حرف دوستان که چیه؟ این عقب نشینیه، این نرمشه، من رو دادن اسم طبیعی بهترش بگم نرمشه، قهرمانانه در مقابل هژمونی فرهنگی تمدن مقابل. هژمونی یعنی چی؟ الان میگم نرمش قهرمانانه چیه. نیا کنی دوستان که برمش قهرمان تعبیره، یعنی بعضی چیزا آدم واژه نداره، یه دفعه یه واژه روی که درست میکنه بعد میفهمه که آره به بهترین شکل ممکن اون مفهوم رو قالب زبانی بهش داد. شما نگاه کنید این سختگیری ترخیصی رو برش گفتم نرمش قهرمان آنها. خب سختگیری ترخیص، ترخیص سختگیرانه یعنی شما میگه آقا اشکال نداره برو، ولی یه قانون اینجا میذارم، یکی دو تا موشک هم اینجا میذارم، رو موشک هم اینو می‌نویسم. متوجه منظور من چیه دیگه؟ باز میکنی ولی نمیذاری همچه خوش این آب بره از گلوی این طرف پایین، که آب بذار کیفشو ببریم دیگه. نه اصلا امکان نداره. شما من نرمشم اگه نشون دادم یه جوری دارم نرمششون میدم که اون تو آخرش این جریان فرهنگ و تمدن و مقابل من که میخواد هژمونی خودش، هژمونی میدونی یعنی چی دیگه؟ یا توضیح بدم؟
تسلط
و
نفوذ،
هژمونی
یه جریان
تقریبا توی این طیف چپایی که اصلا کلام گفتمان و هژمونی اینا همه رو چپای نو درست کردن، یه واژگانیه، این واژگان رو چپای نو درست کردن. برای چی؟ مارکسیستا میگفتن آقا ادبیات اقتصادی داشتن، کلا میگفتن با ابزار صنعت و تکنولوژی حاکمیت پیدا میکنه نظام سرمایه‌داری و دیکتاتوری خودشو چیکار میکنه؟ مسلط میکنه. این یواش یواش اینا به نجیزه نه آقا شما تکنولوژی هم داشته باشی باز دوباره اون حاکمه. لذا باید بیایی قدرت و سلطه جریان سرمایه‌داری رو کجا پیدا بکنی؟ تو لایه فرهنگی. بعد اومدن یک چند تا چیز پیدا کردن. یکی از چیزایی که پیدا کردن گفتمان بود. میگفت آقا میاد یک پدیده یا اندیشه رو تبدیل به اندیشه مقبول عمومی میکنه و عموم مردم نسبت به این اندیشه حتی ممکنه یه عده حساسیت مثبت داشته باشن و حتی نسبت به اندیشه مخالفش هم حساسیت منفی داشته باشن، کنش بکنن به الاخر. این گفتمانه. یعنی میگفت جریان سرمایه‌داری مردم رو توی زندان و گفتمانی داره از با ابزارهای تبلیغاتی و با ابزارهای مختلف، حتی با ساختارهای خیلی طبیعی، مثلا میگفت با ساختار میشه فکر کنم در مورد ساختار مدرسه و در مورد دانشگاه و در مورد بیمارستان و در مورد همه اینا شروع میکنن مثلا تحلیل میکنن، نشون میده که ساخت چطوری داره ساختار بیمارستان یه عده آدمو چیکار میکنه، میبره توی چارچوب پذیرش این سلطه فکری، تسلط فکری. همینطور مشابه اون این همین به این تسلط چی میگن؟ هژمونی میگن. یعنی اجازه نمیده هیچ فکر دیگه بیاد بیرون، اجازه نمیده هیچ کنش خارج از این چارچوب حاصل بشه. تعابیر دیگه هم مثل اتوریته و غیره و غیره همین مثلا مورد استفاده قرار میگیره. خب یه مقدار دوستان طبعا باید علوم اجتماعی بخونن، ناچاریم از یه همچین چیزی برای تو کار پراتیکمون. این شما یه هژمونی ره که با این فرهنگ پدید میاد، تصویرگرایی تصویری، و پیامبر اکرم میخواد مقابل این وایسته. ادعای ما اینه که البته این ادعا به این راحتی ثابت نمیشه. گفتم بعد من بعد برم تو بحث هنر تجسمی هم وارد بشم و بعد بتونم اینو نشون بدم. یک نرمش قهرمانانه یعنی چی؟ یعنی یک اجازه نمی کوتاه میای، ولی نه یک کوتاه آمدنی که ترخیص علل اطلاق باشه، یک ترخیص سختگیرانه است. یواش یواش میتونی جلوشو بگیری. یک آقا این یک نوع جمعه ها، شما میتونی جمع بکنی، جمعت اینجوری باشه اینا رو همه رو حمله بر چی بکنی، کراهت بکنی و خلاص. این حمله هم خوبیه به نظرتون دوستان؟ یعنی امام معصوم دنبال این کراهت بوده؟ تعبیر کراهت تعبیر رساییه. من میگم آقا هم بکن همه اینا رو به گونه های متنوعی از مواجهه در یک راهبرد نرمش قهرمانانه در مقابل هجمه و هژمونی فرهنگ حریف. یعنی اگه حریف اومد که فکر کنم یه مقدار یه پاس گل باشه به آیه از نظرتون نه آیه اکبری که آقا بابا نگاه کن اومده گرفته فضای عمومی زیست تو، چیکار میخوای بکنی؟ میگه آقا من دامن چی نمیذارم، تشویقم نمیکنم مسجد اینجوری بسازیم، ولی آدما اگر رفتنم سعی میکنم یه جوری ارتباطشونو و تحت تاثیر قرار گرفتنشونو چیکار کنم؟ کم کنم، مهارش کنم. یا کنی دوستان ما تا حالا تو بحث فقهیمون از اینجور حرفا میزدیم، اینجور حمله رو داشتیم در مورد روایات، حمله راهبردی نرمش قهرمانانه.
حکم ثانوی
مطرح
کنیم، حکم ثانوی به عنوان چه، به عنوان حرجش، چه به عنوان مشکلش، هر عنوانی.
آها، یک مشکل اساسی که ما با حکم ثانوی، یعنی حکم ثانوی باز دوباره حکمه، یه حکمه. ما اینجا مشکلمون با روایات مسائل علی بن جعفر این بود که تنوعات زیادی داشت. یعنی شما ممکنه بگید حکم ثانوی الان این است که توی دیوارت باشه، ولی نه، یه سری روایات میگه آقا رو دیوارت نباشه، ولی کردیش رو پشتی اشکال نداره. یه روایت میگه بنداز زیر پاد. یعنی اینو با هم معارض هست یا نه؟ یعنی روایتی که میگه، من یه بار تو اینو شرح دادم دیگه، روایتی که میگه اصلا کلا تو این بیت نباشه درو ببند، وقتی میگه درو ببند یعنی چی؟ یعنی درو باز نذار که اون تصویر بیفته داخل محیطی که داره نماز.
یه بار میگیم که جمع کردیم این شو که حرام خونه باشی علایا شما باید ابها بکنید، ولی یه بار میگیم که نه این علایا گفته که خونه باشه جمع بندی من از عدله شو کرا ما فقط با این تحقیل داده کرا هم که داخل خود ادایه نمیشه از میکنم به عنوان ثانوی. یعنی من با سر محدیده میگم که الان که زیست عمومی جامعه در برگه مشکت و حرزش بیش از اینه که بیاییم یک چیکی خونه ها رو، پس دامن نمیزنم، تشویقم نمی کنم، ولی حکم ثانوی من کرا هته.
حالا من میگم تعبیر رو عوض کنیم، تعبیر رو عوض کنیم. کلمه کراهت
حالا تو یاد تو مثانوی، حالا اگر ما تو زن
ما تو حکم ثانوی ایم چون فی زمان آزاد
زن ها مستقل نمیشه.
آره، حکم ثانوی که من الان دارم میگم، حکم ثانوی که ما داریم میگیم حکم حکومتی چی نیست. خب حکم حکومتی نیست، حکم حکومتی نیست، چیه؟ یا عنوان ثانوی. عنوان ثانوی که داری چیه؟ شما تو موقعیتی هستی که فرهنگ محیط، فرهنگ عمومی اومده اینو گفته. اسر و حرج هم نمیشه بیاریم ما تا حالا حکم ثانوی اسر و حرج و غیره و غیره نداشیم. حکم ثانوی شما هژمونی فرهنگ تمدنی مقابله
اصلا علتش استاد.
آها نه، شما در حالی
که مصلحت دیگه،
نه هژمونی که مصلحت نیست،
هژمونی نرمش قهرمانانه.
آها نرمش راه برده شما،
مو هژمونی میشه.
شما توی واقعیت هستی
موجب یک حکم میشه. آره، یه چیز ترخیص کراهت
نیا کنی. یه سوال هست، شما در یک موقعیت هستی. آره، مشکل اصلی اینه، ادبیاتت قد نمیده دوستان. الان مشکل ما اینه، ادبیات کراهت بیاری میشه همین که شده، آخرش میرسی به همین حرفای علامه الهی، همین این مشکلات دوباره تکرار میشه. چرا؟ چون یه چیزی رو نمیبینی. اون برش هم اگه اومدین
گفتی که خب مثلا عنوان ثانوی مسئله سرین مشقتی در کار نیست، چون شما حالا تو خونه نداشته باشه چه اشکالی داره؟ مشقتی نداره از اون تو خونه دن جام بزنی یا خراب کن، مشقت نداره.
دو تا چیزه، یه بار بگیم صرف نماز خوندن چیه، یه بار بگیم ارائه راهکار چیه. این که کراهت هست این ترخیص به معنای همچنزی بافرمده ناظر به خود نماز خوندن در بیوت بود، در بیوتی که تزویر بود و مجسمه بود و تجسم بود. این کراهته با همون نمی شکرمانه بگیم نازل به خود نماز خوندنه. اونی که شما می فرماید که اینجا فقط صرفه این کفایت نمی کنه، بعد اون ارائه راه کار.
حالا نیا کنید تعبیر من ازم اینه که حکم کراهت ثانوی که داریم میدیم دو تا ایراد داره، اشکالی نداره ها. ما الان فعلا با همین عناوین داریم زندگی میکنیم، میتونیم عنوان کراهت رو ما الان مثلا خیلی از برداشتای راهبردیمون زیر عنوان چیه؟ کراهته. ولی واقعیت اینه که عنوان کراهت ظرفیت بیان راهبردی نداره. کراهت چی داره میگه؟ بگین. انجامش جواز داره؟ عدم انجامش این؟
حرمت ترخیص.
شما میگی که آقا ما این اگه انجام بدی که عقاب نداره، درسته؟
انجام نداره.
آره، ولی شما از اون طرف دیگه میگین که قب داره انجام دادنش، درسته؟ قبش ولی به حدی نرسیده که ما چیکار کنیم؟
حرمت
برسیم. نهی نیستش که یک نهی اومده که ترخیص داره، اشکالی نداره. اگه انجامش دادی مثلا عقاب نمیشی، اگه انجام ندادی عقاب نمیشی. یا کنی اولا یه ادعاست دارم، ولی من اصلا کار ندارم این ادعا. ما هم بگیم ادبیات قد نمیده همین حرف ما رو، نه فقط این ادبیات قد نمیده، ادبیات حکم ثانوی هم قد نمیده. چون ادبیات حکم ثانوی دوباره عناوین ثانوی معلوم هم دیگه چیان، عناوین ثانوی چیان بشماری؟ حرج، ضرر، عسر، اضطرار، درسته؟ هیچ کدوم از اینا نیست. شما نه اصول حرج داری، نه اضطرار داری، نه اکراه داری. اکراه اینه دیگه، بالا سرت وایساده فشار داره میاره که این کارو بکنی. اضطرار یعنی این گوش در نخوری میمیری. دقت کنین دوستان، عنوان اضطرار، عنوان اصول حرج، این عناوین به این سادگی قابل تطبیق فیما نحن فی نیستا، مگه اینکه عنوان اصول حرج خیلی توسعه بخواد بدی. اگه اینجوری بخواد توسعه بدی، شما خیلی راحت باید به این نتیجه برسی که کارگرای سر گذر ماه رمضان روزه، یعنی به این میخوای بگی عسر و حرج، به اونم به اون که به طریق اولا باید بگی عسر و حرج. یعنی اگه عسر و حرج اینقدر باز کردی که این بابایی که حالا مثلا یه مجسمه هم تو خونمون باشه دیگه، آقا میگه عسر رو داره مثلا مجسمه تو خونم نباشه، پس میگه آقا به این میگی عسر، اون بدبخت کارگر سر گذری که سر گذر میدونی یعنی چی دیگه، یعنی امروز پول در نیاره چی؟ حقوقش لنگه تا آخر ماه رمضان. باید مهرمزون بره سر کار. مهرمزون هم رفتی، بله مهرمزون ساعت کاری مهرمزون زودتر شروع میشه برای کارگرای سر گذر، ولی ظهر میشه تابستون گرمه، میگه اشکال نداره تو آب و اشکال نداره بخوری. قطعا میگه گوشتم جون ندارم، یه نونی بخورم ادم، حالا نونم بخورم ولی خورش نخوری. میگی دیگه از این حرفا نمیزنی؟ اگه این عسر میگه اون دیگه چی؟ این بابا بخواست مجسمه، نه من عسر برام مجسمه تو خونم نباشه. اساسا عنوان عسر، عنوان حرج، عنوان استرار اینا نمیگیره، یه چیز دیگه است دوستان. کنده یه مسئله ای که به فرد بر نمیگرده، به چی بر میگرده؟ حالا تو مسئله امر جامعه یه عنوان ثانوی چی داریم؟ گلوگشاد بی انضباط، باید انضباط بدیم به این. دقیقا مسئله همینه، ما یه مسئله عامه اجتماعی داریم که اگر این مسئله عامه اجتماعی رو انضباط بهش ندیم، فقه فرهنگمون ادبیاتی برای بیان نداره. سوال اینه، ما در زمانی که یه فرهنگ مهاجم داریم، این فرهنگ مهاجم هم اومده غلبه پیدا کرده، ما یه وقت هست تو بحث سیاسی داریم، آقا شما یه حکومت کفر داری اومده غلبه پیدا کرده به جهان، به دارالاسلام، خب وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما موقعی که این اومد اینه که چیکار کنیم؟ دفاع کنیم با زن و بچه و ناموسمون. اگه اومد غلبه پیدا کرد وظیفه‌مون چیه آقا؟ بگین.
با شرط اون متناسب و مصلحت یادم بکنیم. وظیفه ثابت نده.
بقیه جواب بدن.
یه بار این کردن ساختادار درست بکنیم اون که از دستمون برمیاد. حکم
اولیه‌شون
که
نه بحث نظامی رو دارم میگم. الان فرض کنین آمریکا اومده ایرانو میخواد بگیره، میری میجنگه، واضحه. آمریکا اومد ایرانو گرفت، نعوذ بالله.
طبیعیه.
بعدش بعد چیکار کنیم؟ از نظر اینجا حکم اولی چیه؟ گرفتن باشه. حکم اولی چیه؟ وجوب دفاع حتی اگه مسلط باشه. مسلط هم چون حکم اولی معلومه جهاد نیست. جهاد نیست، دفاعه. حکم اولی دفاع بر همه مسلمان واجبه، حتی بر پاکستان و افغانستان و هندوستان هم واجبه که بیان ایران از اشغال آمریکا خارج کنه. آقا عراق اشغاله دیگه. بسم الله. خب؟ عراق اشغال فلسطین که خیلی واضحه اشغاله. این احکام اولیه است. حکم اولیه اینی که همه مسلمان باید برن کافر رو از سرزمین اسلامی که اومده سلطه نظامی پیدا کرده بیرون کنن. این واضحه. یک فقیه هم شما پیدا نمی‌کنی فتوای خلاف این بده. اما مسئله اینه که اگه نتونستی چی؟ این اگه نتونستی که فی ما نحن فیه خب حالا اینجا باید بشینی عناوین دیگه رو بررسی بکنی، ببینی تو این موقعیت الان باید چیکار بکنی. بعد سوال بعدی، با چه استراتژی می‌خوای آمریکا رو از منطقه بیرون کنی؟ خب من همین الان میگه واجب است، من اصلا این حرفا نمیفهمم. من الان یه دونه بیل دارم، دو تا کلنگ دارم، اونم چند تا سرباز آمریکاییه. آ مردم بیل کلنگاتون رو بردارین میرین، هنوز نرسیدی به پایگاه آمریکایی، قشنگ پهبادش اومده چین همتون رو درو کردن. خب یه بار میری این کار میکنی شکست میخوری، بعدش میای میشینی میگه خب حالا این دفعه بعد این نقشه بریزیم که موفق بشیم. خب بسم الله آدم اول بشین یه نقشه بریز که موفق بشیم. یعنی اینطور نیستش که بگیم واجب است بر همه مسلمین پس بریم خودمون رو بکشیم بریم. واجب است ولی باید بشینی فکر کنی که چجوری میتونی اینو زمین بزنی. دوباره استراتژی راهبردی برای این قصه جدی میشه، با کدوم راهبرد، با کدوم عملیه، با کدوم نقشه. ولی اینو میدونی بالا سر یک فشار جدی حکم اولی است. فشار حکم اولی چیه؟ واجب است بر همه مسلمین که با بیل و کلنگ و بچه و کوچیک و زن و مرد بلنشن برن دفاع کنن. 15 بچه 15 ساله و 16 ساله نداره، همه باید بلنشن برن. زنم نداره، زنها هم باید بلنشن برن. اینو گفتی که فشار بیاری بالا سر محیط اجتماعی که نمیتونه ساکت بشینه. به شرح ایزن حالا ما تو بحث نظامی قصه برامون واضحه، به شرح ایزن حالا تو بحث فرهنگی چطور؟ تو بحث فرهنگی اگه آمد و دشمن فرهنگ خودش رو توی یک حوزه مسلط کرد، وظیفه شما از نظر فقهی چیه؟ صف وایسی روی همون حرفای خوده؟ اون حرف که آیه اکبری میزن میگن خب اینجوری که نمیشه. باشه آقا ما اصلا این فرهنگ رو قبول نداریم. خب نمیتونی تو غار زندگی بکنه. همه ما الان تلویزیون داریم تو خونمون، هممون هم داریم میایم توی یه مؤسسه که کلی عکس چسبیده دور و برش، هممون تو رو لپتاپ داریم استفاده میکنیم، هممون گوشی داریم. دوران داریم یا نداریم؟ همون تو شهر داریم زندگی میکنیم. از اینا چی میفهمی؟ اولا همون حرمتی که همون اول اومد یعنی چی؟ یعنی داره بهت یه راهبرد میده. راهبرد شماره 1، تا جای ممکن باید چیکار کنی اینا رو؟ تا جای ممکن، این کلمه تا جای ممکن از زندگی خودت محو کن، حذفش کن، با ادبیات کراهت فهمیده نمیشه. تا جای ممکن ممکنم خیلی جدی داری میگی، تا جای ممکن حذف کن. تعبیر کراهت رو سر جاش میگیم. آه من اصلا میگم این تعابیر تعابیریه که فعلا داریم با همین رو داریم کار کنیم.
ناگزیریم از این تعابیر. یعنی اصلا
کدوم تعابیر؟
همین احکام خمسه. شما بیایید تنویر بکنید در امر کراهت. بیایید این کراهت، کراهت مثلا مصلحتی
اشکال نداره. این تعابیر میخوام بگم این تعابیر جا افتاده، اشکال نداره ازش استفاده کنیم، عبور هم نمی‌کنیم ازش. ولی شما یه تحریمی نیا کنید، اون تحریمه رو وقتی گفتی کراهت دیگه تحریمه رو چی؟ نمیتونی بگی من دوباره مثال حکم اولی رو مثال بزنم. ما اونجا میگیم حکم اولی تحریم است، ولی الان توی این وضعیت شما اشکالی نداره بریم. خب کراهت رو برای چی داری میگی؟ نگو کراهت، بگو حکم قشنگ، بگو حکم اولی تحریم است. اما سعی کن شما نمیتونید سعی کن تا جای ممکن این از زندگیت حذف کنی. این خیلی بیان واضح تری از کلمه کراهت. چون وقتی همین میگی حکم اولی تحریمه، طرف احساس میکنه تو چه وضعیتی؟ این همون بحثی که من در مورد دفاع گفتم. حکم اولی چیست؟ باید نیا کن هر روز که داره میگذره، هر ثانیه که داره میگذره، من به این واجب بوده این آمریکایی‌ها رو از عراق بریزم بیرون، از خلیج فارس بریزم بیرون، اما نکردم. این واجب رو ادا نکردم. هر روز این پتک رو سرته. این اسرائیلیا توی فلسطین چیکار میکنن؟ هر روز مثل پتک تو سرته. حکم تحریم، حکم وجوب هر روز داره آزارت میده. بگی کراهت چی میشه؟ حالا بابا این همه کار من این واجباتم انجام ندادم، نمیگه همینا که اینو بعد میرسه به این کراهتا. آخه اینو میخوای چه کارش بکنی؟ ادبیات شما این ادبیات پدید آوردی، شارع نیومدم کرده بزنه، این بیان شارع نیست که شارع مقدس اینجوری حرف نزنه، این بیان شماست و ایراد شماست، این حرف شما تولید کردی، مستندت به شارع غلطه، بیان شارع راهبردی بود، تو اونو تبدیل کردی به یه ادبیات کراهت حقوقی که نمیتونه همه اون محتوا رو بیان بکنه. من میگم بیان خود شارع رو ترجمه کن بتون به گونه‌ای که بتونی خیلی راحت‌تر نزدیک‌تر اصطلاحاتی بساز که نزدیکتر بشه به بیان شارع. روشن عرض بنده؟ من میگم آقا تا جایی که من نزدیک بشه ادبیات فقه ما به ادبیات شریعت، نزدیک بشه نمیمونه که همونو بیاریم، یعنی اخباری گرا بشیم، نه، ما یه ادبیات راهبردی باید کشف بکنیم، تفقه بکنیم، یعنی استنباط بکنیم. ولی شما توی این روایاتی که تحریم داره پشت سرش برای ترخیصش هم توضیح داده که حتی المقدور نشه، حتی المقدور نشه، این چی میفهمی ازش؟ میفهمی آقا جون من یک تحریم و سر جاش قبول دارم، ولی میگم آقا جون اگه ترخیصی هم دادم ترخیص رو استفاده نکنی، یا تا جای ممکن سعی کن حذفش کنی، من نمیخوام خیلی فشار بهت بیارم. آقا همینجوری باید بگیم، بیان دیگه‌ای داریم، نمیدونم یه اصطلاح شاید درش طراحی بکنیم آخرش.
آفرین،
نکته این استرابه میدونیم به خاطر چیه؟ به خاطر که اصطلاح نداریم. همون روزه اولم شما نگاه بکنید، هم قبل از اینکه این اصطلاح نهی آفت بیاد یواش یواش کراهت و استحباب بیاد بشینه تو ادبیات فقهی، استراب وجود داشت، یواش یواش اصطلاح میاد بالا، یا بعد یه مدتی این استرابه به واسطه تراش خوردن اون اصطلاح و مستقر شدن اصطلاح از بین میره. شما به 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 100 سال دیگه نگاه بکنید که آقا یه سری اصطلاحات رو شما میارین توی چارچوب ادبیات فقهی میمونه تا آخر. نگاه راهبردی به دنیای فقه یعنی اینا، و جور دیگه نمیتونی شما فقه برای اداره حکومت بسازین. الان مشکل سر اینه، این چارچوب ادبیات استحباب و کراهت و اینا تاب و تحمل ادبیات راهبردی رو نداره، ولی همچنان میشه ازش استفاده کرد. یعنی من میگم تا وقتی چیزی نیست لازم نیست استفاده کن، خب، ولی سعی کن از تو دل همین ادبیات ادبیات جدید رو خلق بکنی. یعنی این که بگیم این ادبیات رو بزنیم کنار کار بسیار نادرسته. چرا؟ چون هیچ چیز دیگه‌ای نداری. از تو دل همینم باید در بیاری. یعنی بگی خب آ کراهت، من میتونم یه کراهت راهبردی بفهمم. بگو آ کراهت راهبردی. یواشا رو تو ادبیات درست بکنی.
میگم تندیه کراهت دیگه. آها. میگم کراهت رو تندیه کنی. ببین انواع مختلف رو.
من باهاش مخالفم ها. گفتم چون وقتی میگی کراهت تحریما رو چیکار کردیم؟
نه خوش
مثلا اشاره
آره خاطر که اون حرمت هست. آخه اون که چی بود؟ اون اولش رد شد، بگیم کراهت شدیده مثلا.
کراهت شدیده مشکل
داره. راه بردی. میدونی که اون داریم وزنش کراهتشو میگیم، یعنی آره. جنسش چیه؟ چرا از علتش
خوبه. اگه این تنوع درست کردیم بعدش یواش یواش چه بسا عناوین جدیدی خلق بشه. ولی تا اطلاع ثانوی ما ایم و همین عناوین موجوده. صلى الله على محمد وعلى محمد
مثلا
اصلا باز کراهت رو نمیارزی، یه همچیزی جایز نیست، مثلا بودنش مشکل داره، یعنی چی؟ یعنی تعاویه واقعا تو توضیحات ولی واقعیت اینه که ما مثلا الان همین تنوعاتی که توی روایت علی بن جعفر است و یه نفر بعد بگی که یعنی چی؟ مثلا کدوم یکیش؟ اینه؟ اونه؟ اونه؟
چون مصلحتش مستقره یا مصلحت اقتضاش اینه این کار بکنه؟
نه مصلحت چیه؟ مسئله چیه که شما من میگم
شعاره نمیخواد اتفاق بیفته، زورش هم نمیرسه اتفاق از بین ببره.
هر چقدر پس بیا کنید، هر چقدر چیز
بگو، ببینید
آقا چقدر چیز بگو،
این آدم هنریه، میگه آقا چششو بزن، اون یکی میاد میگه نه یکم مذهبی تر، میگه بزن کردنشو بندازش دور.
خب میخوام بگم به این ادبیات بده، به این ادبیات بده، نگو که راحت یه ادبیات درست بکنه که بعدم بتونی باهاش بری جلو.